بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روز دوشنبه آخر بحث کمی ناقص ماند. مرحوم محقق خراسانی فرمود هم ممکن است قائل به تبایع باشیم و قائل به اجتباع امر نهی، هم ممکن است قائل به فرد باشیم، بگیم امر نهی متعلق به افراد، باز ممکن ما اجتماعی باشیم. اونچنان نیست که اجتماعی بر پیشانه تبایع دوخته بشه و امتناعی بر پیشانه فرد. ما عرض کردیم که اصلا بحث آقای آخوند از مرحله دوره، هیچ وقت اوامر روی خارج نمی رود. تا ایشون سینه می زد که فردین به وجود واحد، این عبارت کفایه است، فردین به وجود واحد، اگر این کافی باشد در تبایع اینجا هم کافی هست، اگر اینجا کافی نیست در تبایع هم کافی نیست. اونجا می گفتیم طبیعتان به وجود واحد، اینجا میگیم فردان به وجود واحد. اگر در تبایع مجوزه اینجا هم مجوزه، اگر اینجا مانع اونجا هم مانع. تا اینجا کفایه را توضیح دادیم. اشکالی که بر کفایه هست اون این است که اصلا از محل بحث دوره، هیچ وقت اوامر روی خارج نمیره. یک جمله عرض کردم، اگر اوامر میرود روی خارج، فرد خارج، قبل از وجود یا بعد از وجود؟ قبل الوجود امری نیست، بعد الوجود امر ساقطه. دو تا چهار تا. آقایی که میگد اوامر رفته از روی افراد خارجیه، این اوامر کی رفته؟ قبل از آنی که من نماز بخوانم، بس امری نیست، چون فردی نیست که امر روش بره. اگر نماز را بخوانم امتثال حاصل شده، امر ساقطه. ولذا ما معتقدیم فردی که در اینجا میگن فرد منطقی نیست، فرد اصولی. اون این است که آیا اوامر روی تبایع رفته یا روی مشخصات کلی هم رفته. مشخصات کلی، مشخصات علی قسمین، گاهی مشخصات لازمی هستند، کل عین و متا، زمان و مکان از مشخصات لازم هستند. در عالم ماده فردی نداریم که بدون زمان و مکان باشه. یه مشخصاتی داریم، مشخصات بهش میگن مقارنات، گاهی هست گاهی نیست، مثل صلات نسبت به قصر، قصر مشخص صلاته، گاهی صلات همراه قصر هست یا نیست. باید آیا آخوند بحث را روی مشخصات کلی مطرح کنم. حالا من از شما سؤال میکنم، اگر قائل شدیم که اصلا اوامر رفته روی تبایع، روی مشخصات نرفته، کلی ها نرفته، حساب ما پاکه، اجتماع امر نه مشکلی نداره، و اما اگر بگیم نه روی مشخصات رفته، اجتماع با مشکل روبرو میشه. چرا؟ چون امر نرفته از تنها روی صلات، امر رفته از روی صلات با مشخصات. یکی از مشخصات همه بگید. یکی از مشخصات غصب. اون موقع غصب متعلق امره، چیزی که متعلق امر شد دیگه نمیتوند متعلق نهی باشه. بنابراین اگر اون فردی که گفته اجتماع روی طبایع امتناع روی افراده، آیا آخوند اصلا مسئله را بیرون برده، فرد خارجی را نگفته، او فرد به اصطلاح منطقی ها را میگد که مشخصات کلیه هست. عرض کردم هر چیزی مشخصات کلی دارد، حتی اون مشخصات کلی هم متعلق امر نهیه. اگر بگیم مشکل پیدا میکنیم، امر نرفته روی صلات، امر رفته از روی صلات با مشخصاتی، یکی از اونها قصب، که انه گفته سلم القصب. اگر قصب متعلق امر شد دیگه نمیتونه متعلق نهی باشه. بنابراین اگر اون کس مسئله را گفته مبنی بر همینه، نظرش اینه. اللهم، دو تا اللهم داریم. اللهم مگر این که مراد کسی که میگد اوامر رفته روی افراد، مراد وجود چه بگم سعی باشد، وجود سعی، نه یک وجود واحد. اگر نظرش این باشد، نه ممکنه حتی قائل هم اجتماعی باشد، چون مرادش از فرد لوازم و مشخصات نیست، مرادش وجود سعی است. گاهی وجود مزیق مثل فرد منطقی، گاهی وجود سعی، وجود نماز در تمام مراحل. اگر این را اراده کند، ممکن قائل به فرد هم اجتماعی باشد. ای اللهم، آخرین اللهم این است که اصلا این مسئله که اوامر رفته روی افراد از بیخ دروغه، چه فرد منطقی اراده کنیم که اصلا صحیح نیست، چه فرد اصولی اراده کنیم. چرا؟ هر که بگد جایزه داره. چرا روی افراد به معنای مشخصات کلی هم نرفته؟ چرا؟ بله بله، نه اینه احسن. این علامه یه عرض کردم خدمتون که بله فرموده، چشم، جایزتون با ما. اوامر رو میرود روی چیزی که قرض مولا را تأمین کنه. اونی که قرض مولا را تأمین میکند نمازه. مشخصات در قرض مولا تأثیری نداره. و آب میخواست بخوره، لیوان باشد، کاسه باشد، سفال باشد، بلور باشد، اینها دیگه در قرض مولا تأثیری نداره. پس سه تا مطلب تکمیلن به درس روز دوشنبه عرض کردم. سه مطلب. المطلب الاول گفتم آیا آخوند در اصطلاح فرد اشتباه کرده. فرد، فرد اصطلاح اصولی است. مشخصات کلی گاهی لوازمه مثل زمان و مکان، و گاهی مقارناته که بینهما از نسب اربع عموم خصوص من وجه باشه. اگر اینو گفتیم قائل به فرد نمیتونه قائل به اجتماع باشه. چرا؟ چون به عقیده او امر نرفته روی صلات، رفته روی دیگر مشخصات، مسجد، خانه، مسافرخانه، هتل، حتی قصبی، حتی قصبی. اگر اوامر روی این مشخصات رفته، مسجد متعلق امره، هتل متعلق امره، مسافرخانه متعلق امر، قصب هم متعلق امر. سلم القصب دیگه چیزی که متعلق امر شد دیگه نمیتونه متعلق نهی باشه. این یه مطلب. مطلب دوم گفتم اللهم قائل به فرد، مرادش از فرد وجود سعی باشد. یه وجود مزیق داریم، یک وجود توسعه یافته در همه عالم. ممکنه اینه بگد و قائل به اجتماع بشه. مطلب سوم گفتم اصلا تعلق اوامر به افراد به کلل معنیه باطله، چه به معنای منطقی که غلطه، چه به معنای مشخصات. چرا؟ امر می رود روی چیزی که غرض مولا را تأمین کنه. اونی که غرض مولا را تأمین می کند طبیعت شیء مقارنات ارز کنم غرض مولا بهش متعلق نیست. اون ناچاری است که آب را نمی شود بدون ظرف بیاریم، چه بلور باشد چه سهاد باشه. اینها ضروراتیست و الا در غرض مولا تأثیری نداره. تکمیل بحث روز دوشنبه. العاشر، ما میگیم العاشر، آیا آخوند گفته اتاسه. عرض کردم که کلام مرحوم آیا آخوند در اینجا مجمله. اول کسی که توانسته از این اجمال را برطرف کند حضرت امام اعلی الله مقامه در تحریم. اون چیه؟ یه سؤالی را اگر آیا آخوند مطرح میکرد بعد این اتاسه را مینوشت خیلی روشن بود. یه سؤالی را اگر مطرح میکرد اون چیه؟ اون این است که ما ببینیم اصولی ها یک مسئله را در دو باب بحث میکنن. یکی در اینجا بحث میکنن صلات و قصر. بینهما من النسب الاربع عموم و خصوص من وجه، بین متعلق ها عام خاص من وجه. صلات هست، قصر نیست، در مسجد نماز خوندن. قصر هست، صلات نیست. عرض کنم خدمتون که خانه کسی را قصد میکنم نمازم نمیخونم. گاهی نخیر، قصد و صلات با هم جمع میشود. این آمین من وجه در دو مقام بحث میشود. یکی همینجا. همینجا کجا؟ هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد به عنوانه. مثال میزنن صلات و قصد را. همینجا که بحث میکنن دو سه سال بعد که میرسن به تعادل و ترجیح، در تعادل و ترجیح میگن متعلق اوامر و نواهی به متعارضه، گاهی متباینه اینن، گاهی عام خاص مطلقن، گاهی عام خاص من وجه. مثال میزنن برای عام خاص من وجه، اکرم العلماء لا تکرم الفساق. میگن عالمی هست و فاسق نیست، شیخ انصاری فاسقی هست و عالم نیست که روشن. حالا اگر آمدیم خدا یه نکرده هم آدم هم فاسق، اینجا چه کنیم؟ آیا اینجا رجوع به مرجحات بکنیم یا نکنیم؟ چطور یک مسئله را در دو مقام بحث میکنن، هم در نواهی و هم در باب تعادل و ترجیح؟ در اینجا مثال میزنن صلات و قصد را، در اونجا مثال میزنن به فاسق و عالم را. ما فرق بین المسئلتین؟ اگر این سؤال را آیا آخوند نوشته بود، قهرن این عکاسه روشن بود. اون این است که فرق بین هذا المقام و بین مقام تعادل و ترجیح. در این مقام عرض کردم خدمتتون که بس در جایی است که هم صلات مصلحت دارد، هم قصد مفسده دارد، هم این ملاک امر را دارد، هم اون ملاک نهی را دارد. هر دو دارای ملاکن، گاهی از هم جدا هستن، گاهی هم به وسیله مأمور با هم جمع می شوند. اینجا چه کنیم؟ این مال اینجاست که هر دو متعلق دارای ملاکن، او دارای مصلحت، این دارای مفسده، اون هم ملاک دارد، این هم ملاک دارد، اینجا چه کنیم؟ اما باب تعادل و ترجیح مولانا جایست که یا علمی داریم که یکی ملاک دارد دیگری ملاک ندارد، یعنی یکی راسته دیگری دروغه، یا احتمال میدیم هر دو دروغ باشن، یا یکی ملاک دارد دیگری ملاک نداره، یا هیچ کدام ملاک نداره. ولذا اینجا غیر اونجاست، در اینجا هر دو دارای ملاکن، یکی مصلحت و مفسده. اون موقع نمیدونیم چه کنیم که میرسیم، اما در اونجا علم به ملاک یا قطعا یکی ملاک نداره، یا هیچ کدام ملاک نداره، یا یکی ملاک نداره. ولذا مرجحات باب اجتماع امر نهی غیر از مرجحات باب تعارضه. مرجحات باب اجتماع و امر نه چیه؟ مرجحات باب اجتماع و امر نه چیه؟ الاخذ به اقوى ملاکن، اونی که اقوى ملاکنه میگیریم. ببینیم نماز اهمیت دارد، یا عرض کردم خدمتون که قصد اهمیت داره. در باب تزاهم، در اینجا رو میگن تزاهم، در باب تزاهم مرجح اقوى ملاکن است ولو سندش قوی نباشه. اون دیگری که از اف ملاکنه سندش قوی باشه. سند در اینجا مطرح نیست، حجیت کافیه. اینجا اقوى ملاکن میگرم، از اف ملاکن را رها میکنم. ولی در باب تعادل و ترجیح کار به ملاک نداریم، اصلا ممکنه هیچ کدام ملاک نداشته باشه. اونجا میرن سراغ اقوى سندن، اوثقیت، اورعیت، مطابق شهرت، اونجا سراغون میرن. فبین البابین بونان بعید، این یه بابیست اون یه بابی دیگر، هم موضوعا فرق دارن و هم موضوعا فرق دارن و هم ترجیحا فرق دارن. موضوعا هر دو ملاک داره، در آنجا هر دو ملاک نداره، یا یکی دارد یا هیچ کدوم. ترجیحا در اینجا میرن سراغ اقوى ملاکن، البته اگر امتناعی بشه، و الا اگر اجتماعی شد نه، اگر امتناعی شد میرن سراغ اقوى ملاکن. در آنجا ولو سند ضعیف، سند اقوى نباشه، ولی در اونجا میرن سراغ اقوى سندن، اورعیت، اوثقیت و هاکذا. این حاصل فرمایش آیا آخوند در این عکاسه که ما کردیم العاشر. البته باید حق افراد را ادا کرد. اول کسی که از نظر بنده اینه کشف کرده حضرت امامه، ولی مرحوم آقای مظفر هم اعلی الله مقامه در این اسمش چیه کتابه؟ اصول الفقه در تعارض و ترجیح که میرسد در آخر، صفحه آخر اونجا همین رو دارد. میگه من مدت ها فکر میکردم که چه فرق است که این آقایان یک مسئله را در دو مقام بحث میکنن، آمید من وچه، هم در اونجا هم در اینجا، همین بیانی که از کفای عقص شده در اونجا ایشون این را میفرماید. رحم الله الماضین من علمائنا و حفظ الله الباقین منهم. این حاصل فرمایش آیات یلاحظ علیه به امرین. اولا ایشون ملاک تزاهم را و تعارض را، التزاهم غیر التعارض و التعارض غیر التزاهم، آمد فرق اینها را در کجا بیان کرد؟ در ملاک. گفت اگر هر دو ملاک دارن تزاهمه، اگر هر دو ملاک ندارن تعارضه، و حالان که میزان تزاهم و تعارض این نیست، ما قبل اینهاست. البته اینم صحیحه، ولی ما قبل اینهاست. کجا؟ آقایانی که امسال در ترتب با هم بودیم عرض کردیم میزان تعارض و تزاهم، میزان تزاهم و تعارض چیست؟ عرض کردیم تزاهم در مقام تعلق احکام جنگ ندارن، در مقام امتصال با هم جنگ دارن. انقذ هذا الغریق، انقذ هذا الغریق، آمدم لب دریا، دوتا مسلمان غرق میشه، یکی شرق است و یکی غرب، اینم خطاب دارد اونم خطاب داره. تزاهم یعنی به هم خوردگی در مقام تعلق احکام نیست. انقذ الغریق کل غریق، اصلا تزاهم نیست، تزاهم در مقام امتصاله. بخلاف تعارض، تعارض تکاذبشون کاذب یا کاذب و تکاذبن، تکاذبشون در مقام تعلق احکامه که مولا بگد هم عالم را اکرام کن، هم بگد عالم فاسق را اکرام نکن. بنابراین به جایی که آیاهون ریشه را بگیرد، شاخه را گرفته، تکاذب در متزاهمین در مقام تعلق نیست، در مقام امتصاله. اما متعارضین تکاذبشون در مقام تعلق احکام جعل حکمه که مولا بگد لا بأس به بیع الازر، از اون طرف بگد ثمن الازرت حرامان. اگر من جای آیا آخون بودم چنین میگفتم الفرق بین المتزاهمین و المتعارضین اینه، تزاهم تکاذب دارد در مقام امتصال، در مقام تعلق احکام رفیقن. انقذ کل غریقین، حتی شرقی و غربی، ولی در مقام امتصال قدرت ندارم. اما متعارضین جنگشان در مقام لوح محفوظ است که نمیشود هم از ربیعش جایز باشد و هم حرام. بله نتیجه درسته، اگر تکاذب در مقام تعلق نیست، در مقام امتصاله، معلوم بشود هر دو ملاک دارن. درسته هر دو ملاک دارن، ولی ملاک داشتن در درجه دومه. اصل همان تعلق احکام است که در اونجا به جنگند و نجنگند. اگر در مقام تعلق نمی جنگند، پس در مقام امتصال هر دو دارای ملاک. دومی، اگر در مقام تکاذب در مقام تعلق هر دو متکاذبینن، معلوم بشود که یکی ملاک داره دیگری ملاک نداره یا هیچ کدوم ملاک نداره. آیا آخون به جای اینکه ریشه را بگیرد شاخه را آمده ممیز قرار داده، گفته تمییز المتزاحمین عن المتعارضین. این اولا و ثانیاً عبارت کفایه کمی لغزنده است. ظاهرش این است که اگر قائل به اجتماع شدیم این از قبیل، اگر قائل به اجتماع امر نه شدیم این از قبیل متزاحمین. نه بابا، اگر قائل به اجتماع شدیم اصلا تزاحم نیست، زیرا مرکب امر غیر از مرکب نهی. تزاحم مال قول دومه. قول دوم کدام؟ اگر قائل به امتناع شدیم از مقوله تزاحمه. البته در تزاحم چه میکنن؟ اقوا ملاکن را میگیرن، میگن هر دو خطاب در مقام تعلق تکاذب ندارن، در مقام امتثال قدرت مکلف ضعیفه، اقوا ملاکن را میگیرن. یا عرض کردم خدمتتون که صلات و یا قصد. این دو تا اشکال است که بر مرحوم آقای آخوند وارد. العاشر، عاشر ماست تاسع مرحوم آقای آخوند. العاشر، بله بله، من نمیشه نبیم چی بگم. بله الان میخوام العاشر بگیم. العاشر که در کفایه التاسعه، العاشر بحث عاشر فی ثمرات المسأله، ثمرات مسأله را بگیم. آقا جان از حفظ گوش کنید بعد نگاه میکنید. الان من که از شما سوال بکنم شک ندارم، میخوام حواس شما را جمع کنم. اینها شیوه تدریس است که آدون خواب نرند و فکرشون جای دیگر نباشند. و آقا بگویم چه گفتم؟ آقا نظر شما چیه؟ جلب نظره، ولی من شک ندارم. العاشر فی ثمرات المسأله، قبل از آنی که ما نرخ تی کنیم ثمرات را میگیم. هر ما نرخ را که تی نکردیم که آیا اجتماعی هستیم یا امتناعی هستیم، هنوز نرخ را تی نکردیم، ثمرات مسئله را میگیم. علل اجتماع و علل امتناع. چرا؟ چون آیا آخون چرا انداخته؟ ما سایه به سایه کفایه میریم که آقایان شب بدونن که کجا را مطالعه کنم، و الا اول حقش بود که نرخ را تی کنیم که هل نحنو اجتماعیون او امتناعی، بعد بیگم ثمرات مسئله. ثمرات مسئله 5 تا صورت دارد، ببینیم حفظ میکنیم. 5 تا صورت دارد. 1. قائل به اجتماع امر و نهی بشیم، این 1 صورت. 4 که هم مال امتناعیه، امتناعی هستیم امر را مقدم میکنیم، اقوا ملاکن امر. 3 که هم مال 1 صورته، نه اجتماعی هستیم نهی را مقدم میکنیم، امر را سر میبریم، میگیم فقط نهی دارد، ولی در این حال عالم به حرمته، میداند که قصد حرامه. 5-4 نهی را مقدم میکنیم، جاهل به حرمت قصده اما جهلش تقصیریه. 5 نهی را مقدم میکنیم، جاهل به نهی اما ان قصوره. توجه فرمودید؟ پس 5 تا صورت پیدا کردیم. اجتماعی بشیم 1، امتناعی بشیم، امر را مقدم کنیم، اینم خیلی مهم نیست. عمده آن ستاست که غالبا آقایان نهی را مقدم میکنن امتناعی ها. اون موقع سه صورت دارد: گاهی ملتفتون الالموضوع والحرمه، گاهی جاهلون بالموضوع والحرمه جهلن تقصیرین، گاهی جاهلون بالموضوع والحرمه جهلن قصورین. همه پنجتا را امروز میگیم؟ نه بابا، اگر همون اولی را بگیم خیلی مهمه. اما صورت الاولا که اجتماعی، البته اجتماعی خیلی کمه، مرحوم آقای بروجردی، حضرت امام اعلی الله مقامه، مرحوم آقای نائینی، اجتماعی کمه. غالبا علمای ما در طول قرون امتناعی هستن، یکی را میگیرن، دوتا را نمیگیرن. اگر قائل به اجتماع شدیم، از نظر ما باید نماز این آدم صحیح باشه. چرا؟ لأن مرکب الامر غیر مرکب النهی. امر که خارج که نرفته، که امر رفته از روی عناوین کلیه. امر بس میکند ما را به صلات، نهی ما را نکوهش میکند از قصد. متعلق امر غیر از متعلق نهی، خارج ظرف امتثال، ظرف تعلق احکام نیست. چه گفتن؟ خارج ظرف امتثال، ظرف تعلق احکام نیست. یه آقای یک سال درس ما آمده بود، چند سال آمد از ما تجدیدیه بگیره، چیزی مدرکی نداشت. گفتم چیزی از درس من یادتون هست؟ گفت چرا، اجتماع امر نهی را که میگفتی، میگفتید مرکب امر غیر از مرکب نهی. از همه دست همین جمله من یادش بود، مرکب امر غیر از مرکب نهی. امر رفته از روی صلات، نهی رفته از روی قصد. بناءً علی هذا چه اشکالی داره؟ در این حالی که این اشکال نداره، ولی قائلین به اجتماع سختشونه بگن نماز صحیحه. ولو قائل به اجتماع امر و نهی هستن، اما در تصحیح صلات مشکل دارن. اول من استشکله استاد ما مرحوم آقای بروجردی. مرحوم آقای بروجردی می فرمود که ولو متعلق امر غیر از متعلق نهی، ولی این آدم در مقام امتثال نمیتونه قصد قربت کنه. چرا؟ این مبغوض مولاست، نه اینکه وجودشون واحده. هر دو طبیعت به وجود واحد محقق شده ان، نمیتوند قصد قربت کند. لأن المبغوزه، خدا رحمت کنه، لأن المبغوزه لا یکون مقربا. پس تمام زحمات هدر. این همه زحمت کشیدیم اجتماع را درست کردیم که مرکب امر غیر از مرکب نهیه، خارج هم متعلق امر نیست، ولی در این حال میگد موقع نماز خوندن این مردک نمیتونه قصد قربت کنه. چرا؟ لأن طبیعتین متحققتان، لأن طبیعتین متحققتان به وجود واحد. چون وجود واحده این مبغوزه، مبغوز نمیتوند مقرب باشه، نمیتونه بگه نماز میخوادم تقربن الالله. تقرب معنا نداره. در این حالی که اجتماعی بود، ولی در موقع ثمره نتوانست نماز را درست کنه. یلاحظ علیه، عرض کنم چه مانعی دارد که شی از یه نظر مقرب باشه، از یه نظر مبغوض باشه؟ جناب عالی خدای نکرده زیدی یتیمی را در خانه قصبی اطعام میکنه. از نظر اینکه یتیم را اطعام میکند این مقربه، از این نظر که در خانه قصبی محبوسه. چه مانعی دارد که بگیم حب و بغض؟ حب و بغض جنبه، حب و بغض جنبه اعتباری و حیثی دارد. فمن حیث یقرب فمن حیث یبعد. خدا رحمت کند، امام مثال میزد، اگر انسان یتیمی را در خانه قصبی کتک بزند این 100% مقبوضه، اما اگر همین یتیمی را در خانه قصبی نوازش بدهد این از یه نظر مقربه، از یه نظر مبعه. اگر ما در واقع حب و بغض را حیثی بگیریم، قرب و بعد را حیثی بگیریم، چه مانعی دارد که شیء واحد من حیث مقرب و من حیث مبعه؟ بنابراین نباید گیر کنیم. البته در توضیح المسائل همه نوشتن نماز باطله، اونو بذاریم کنار، اون فتواست، فعلا در مقام فتوا نیستیم، در مقام بحثیم. اگر عرض کنم خدمت که حیثی بدونیم، بعید نیست که بگیم از یه حیثی یتقرب، از یه حیثی چی آقا مقبوض را انجام میده. ثم ان المحقق النائنی استشکل به وجه آخر. در این حالی که آقای نائلی خودش اجتماعیه ولی در نماز اشکال کرده. بیان مرحوم محقق نائلی کمی طولانیه، در این 5 دقیقه وقتی که هست بگم ضایع می شود. آقایان انشاءالله مطالعه کنید. در ای فعلا صورت اولا هستیم، کدوم صورت؟ القول بالاجتماع. میخوام ببینیم نماز درست دگانه. مرحوم بروجردی اجتماعی بود ولی نماز گفت درست نیست، ما توجیه کردیم. مرحوم نائنی اجتماعیه، شما میخونیم ولی میخواد بگد این نماز صحیح نیست. از دو راه، هم میگد تکلیف نداره، هم میگد ملاک نداره. خیلی عجیبه، هم میگد تکلیف نداره و هم میگد ملاک نداره. هر دو را انشاءالله مطالعه کنید. حالا که بحث ما رسید به حب و بغض، یه بحث اخلاقی در قرب و بعد کنید. قرب قربتن الالله، این کار را انجام میدهن به خدا نزدیک بشن. آیا این قرب قرب مکانیه؟ نه، خداوند عالم مکانی ندارد که تا ما به اون مکان نزدیک بشیم. اگر کسی تصور کند قرب قرب مکانیه، جز مجسمه است. مجسمه هستند که خدا در عرش می نشیند، پیغمبر اسلام هم در کنارش می نشاند. مقام محمودی که در قرآن هست، میگن این پیغمبر در کنار خدا روی عرش می نشینه. بنابراین قرب ما قرب مکانی نیست. گاهی آقایان قرب را چون دیگر معنا می کنن، میگن فلانی متقرب الالله، یعنی مستجاب الدعوه هست. اینن میگن فلان وزیر به عرض کنم به مقام بزرگ، به رئیس مملکت نزدیکه. یعنی چه؟ یعنی اگر حرفش را میشنوم. میگن قرب الالله استجاب دعوت است که خدا او را دوست داره، اگر درخواست کند خدا درخواست او را میپذیره. مثل که وزیری از رئیس جمهور یه چیزی را بخواد او میپذیره. این حرف حرف خوبیه، ولی تقرب این نیست. تقربی که در نماز ما به دنبالش هستیم این نیست. نه اولیه که قرب مکانی باشه، نه تقرب به این معناست که در پیش او مقام موقعیتی داشته باشیم، مقام موقعیتی داشته باشیم که حرف ما را بپذیره. پس قربتن الالله چیه؟ قربتن الالله معنیش این است که انسان اونچنان اعمالش خالص بشود، از حب و بغض، از ریا و سمعه اخلاقش پاک بشود، بشود موجود خالص. الله تعالی حق، چرا؟ وجود خالصی است، ناخالصی در خدا نیست. ان الله هو الحق، حق یعنی موجود حق، سر تا پا وجود خالص. انسان در مقام عمل کوشش کند نفسش را از رذایل بکاهد، با فضائل آرایش دهد، اعمالش برای خدا باشد، کم 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 به وجود خالص نزدیک بشود. کلما خلص من الرذایل والاوهام و تحلى بالفضائل، این احق است، احق است. حق تعالی حق مطلقه، این احق است. کم کم خودش را به اون مقام نزدیک بکنه. او حق مطلق است، این هم حق نسبی میشه. در وسائل شیعه در باب نوافل روایتی دارد، اون روایت را امشب مطالعه کنید. میفرماید عبد اگر بخواد به من متقرب بشود با نوافل متقرب بشه، هر که نافله بخواند قربش به من بیشتر. ما زال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش به اذا دعانی استجیب. اصلا معلوم می شود خوندن نماز شب و نوافل سبب می شود که وجود انسان از مادیات، از اون کثافات و از اون رذایل پاک بشود، کم کم وجود خالص بشود، به گونه ای که شبیه حق تعالی می شود از نظر احقیت. البته حق تعالی مثل ندارد، اما مثل دارد، مثل حق تعالی می شود. چشمش چشم الهیه، گوشش گوش الهیه، زبانش زبان الهیه، دستش بدشش بدش الهیه. قرب اینه، یعنی بتونیم خودمان را سبکتر و در این حال سختتر بکنیم تا بتونیم مثل اعلا برای حق تعالی بشیم. چون بحث ما در قرب و بود بود، من این بحث را کردم، و الا بحث ما در رضا و سخط بود. انشاءالله هفته آینده.